بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. جلسه پنجم درس متون عرفانی رو در خدمتتون هستیم. ادامه بحث مصداد العباد رو خدمتتون عرض میکنیم. میفرماید مقصود این که چون قهر و غلبه این ملائین مخاذیل پدید آمد، این ضعیف قرب یک سال در دیار عراق صبر می کرد و بر امید آنچه مجر شب دیجور این فتنه و بلا را صبح عافیتی بدمد و خورشید سعادت طلوع کند. میگه از این حرفایی که زدیم مقصود این بود که بعد از این که این اتفاق پیش آمد، میگه برای نجات خود به عراق رفتم. چون قهر و غلبه این افراد ملعون و مخاذیل، یعنی مردمان پست و فرومایه، مخاذیل مردمان پست و فرومایه، این ملاعین مخاذیل قهر و غلبه پیدا کردن، این ضعیف قرب یک سال در دیار عراق صبر می کرد. میگه یک سال در دیار عراق موندم و بر نگشتم به شهر ری بر امید آنچه شب دیجور این فتنه و بلا صبح عافیتی پیدا کند. دیجور به معنای شب به غایت تاریک، آخر ماه که دیگه ماه ناپدید میشه، آخر ماه قمری، ماه از چشمها ناپدید میشه، دیده نمیشه، شب به غایت تاریک میشه تا دوباره ماه دیده بشه و به خصوص شب 13 و 14 و 15 که به ایام البیض معروف است. شب 13 و 14 و 15 ماهای قمری رو ایام البیض میگن، یعنی سه شبی که شبهاشون خیلی روشن هست. میگه به امید آنچه شب دیجور این فتنه و بلا صبح عافیتی پیدا کند، این شب تمام بشه، خورشید سعادت طلوع کند، هر گونه مقاصات شدایت و مهن میکرد. این ضعیف هر گونه مقاصات، یعنی تحمل رنج، شدایت سختی ها و مهن بلاها. معناش این میشه که هر گونه تحمل سختی ها و بلاها رو می کرد تا اینکه این مشکل حل بشه و دوباره به شهر ری برگرده. تا اون زمان که این میگه که یک سال من در عراق بودم، اون موقع مغول ها هنوز به عراق حمله نکرده بودن و بعد از مدت ها که ایران رو تصرف کرده بودن، بعد از مدت ها به عراق حمله کردن و خلیفه رو کشتند و به کلی خلافت اسلامی رو از بین بردن. میگه که تا از سر اطفال و اوراد نباید رفت. میگه من اینو خودم میدونم که نباید انسان از کنار کودکان و زنان بره و من به این مسئله خودم واقف هستم که انسان باید کنار زن و بچه خودش باشه و من یک سال در عراق هستم دور از زن و بچه و زن و بچه هم در شهر ری هستند و من در عراق و از صحبت دوستان و عزیزان مفارقت نباید کرد. انسان نباید که دوستان و عزیزانش جدا بشه و جدا از اونها زندگی کنه و به ترک مقر رو مسکن نباید گفت. نباید انسان مقر رو مسکن خودش رو ترک کنه بره یه جای دیگه، اونجا با آوارگی و سختی و گرفتاری در غربت و تنهایی و بی کسی اونجا زندگی کنه. اما میگه مشکل اینجا بود که نروی آن بود که متعلقان را به جملگی از آن دیار بیرون آورد. میگه نه میتوانستم که همه مطلقان خودم را، زن و بچه و هرچه دارم ندارم، همه را از شهرره بیرون بیارم، برم یه منطقه امن. و ندل بار میداد که جمله را در معرض هلاک و تلف بگذارد و نه دلم میومد که اونا رو در معرض هلاک تلف بگذارم و برم. اما میگه عاقبت چون بلا به غایت رسید و مهنت به نهایت و کار به جان رسید و کارد به استخوان، میگه اما طوری شد که بلا به غایت خود رسید و مهنت و سختی به نهایت خود رسید، کار به جان رسید، نزدیک بود که مرا بکشن، و کارد به استخوان رسید که ضرب المثل معروف میگه از ضرورات و تبیح المحظورات. ضرورات اون چیزایی که ضروری هستند، ناچاری ها سبب می شوند که کارهای ممنوع مباح بشوند. محظورات یعنی کارهای ممنوع، توبیح یعنی مباح می کنند محظورات را، ممنوع یعنی کارهای ممنوع را. ناچاری ها کارهای محظور را ممنوع می کنند. اینجا این که میگه که از ضرورات توبیح المحظورات، این که کارها ناچاری باعث میشه که انسان دست به کاری بزنه که نباید بزنه، این در این موضوع گلستان سعدی یک حکایتی داره. میگه پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. میگه پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. پادشاه گفت که این اسیر رو بکشید. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت. پادشاه را شروع کرد به دشنام دادن و سقط گفتن و فحش دادن به پادشاه، چه گفتن هرچه دست از جان بشوید، هرچه در دل دارد بگوید. گفت حالا که منو میکشم بذار هرچه میتونم به این پادشاه بگم. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. انسان وقت دیگه وقت ضرورت پیش بیاد، راه چاره ای راه فراری نباشد، دست میگیره سر شمشیر تیز. دیگه دستش سر شمشیر تیز اگر مظروح بشه اشکال نداره، حداقل خودش کشته نشه. وقت ضرورت چو نماند گریز، وقت ضرورت دیگه راه فرار نباشد، دست بگیرد سر شمشیر تیز. که میگه اذا یأس الانسان طال لسانه، انسان وقتی ناامید بشه زبانش طولانی میشه. مثلا وقتی اداره یه نفر کارمندی رو بهش میگن که شما اخراجی، دیگه اون موقع میتونه چند سالی که به رئیس اون چیزایی که ته دلش بود نگفته بود اون موقع بگه. ازادی یأس الانسان طال لسانه، نامید بشه زبانش طولانی میشه. و یک ضرب المثلی آورده، کسون نور مغلوب یسول علل کلب، مثل قربه گرفتار و مغلوب در دست سگ که از روی ناچاری به سگ حمله میکنه، که چون دیگه راهی براش نمونده که به سگ حمله کنه و بلکه بتونه برای خودش یک راه نجاتی داشته باشه و از دست سگ نجات پیدا کنه. کس نور مغلوب یسول علل کلب. حالا تا اینجا از محل شاهد ما بود که یه سری چیزایی که انسان وقتی که میبینه که راه تاره ای نمونده دست به کاری میزنه که نباید بزند، اینجا محل شاهد ما بود. ولی با ادامهش هم بگیم که خالی از لطف نیست، یه بحث اخلاقی خوبیست. میگه ملک پرسید چه میگوید؟ چه حالا اینو هم عرض کنم که این قصه معروفی است که دروغ مصلحت آمیز رو اینجا سعدی مطرح کرده و خب خیلی ها با این حکایت سعدی در مقابلش گارد گرفتن و معتقدن که اونچه که باعث شده خیلی ها دروغ بگن در کشور رواج پیدا کنه همین قصه است که هر کسی برای نفع خودش، برای اینکه نفع خودش رو تامین کنه، میگه دروغی که من گفتم دروغ مصلحت آمیز بود. خب مسلم است اینکه سعدی حرف درستی زده، حرف به جایی زده، و اینکه دیگران دارن سوء استفاده میکنند از این عنوان دروغ مصلحت آمیز اون یه بحث دیگری است. میگه ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. میگوید که والکاظمین الغیظ، از صفات مؤمنین این است که عصبانیت خودشون و خشم خودشون رو فرو میبرند، والعافین عن الناس، از مردم گذشت میکنند. ملک را رحمت آمد و سرخون او در گذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست چه تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راست فتنه انجیز. که پادشاه هم حرف دروغ و مصلحت آمیز رو پسندید، گفت که اون دروغ و مصلحت آمیزش بهتر است از این راست فتنه انجیز شما. میگه از ضرورات تبیح المحظورات، ناچاری ها سبب مباح شدن کارهای ممنوع میشه. یه وقتی که کار به اینجا رسید باید این قصه را بربایست خواند و امثال این آیه شریفه را که آورده میگه امثال آیه را تا آخر میگه، میگه نمودن و متعلقان را جمله به ترش گفتن. آیه چی میگه؟ و امتثاله، و امتثاله یعنی اطاعت کردن. و امتثال یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای اهل ایمان مراقب خودتون باشید که اگر هدایت یافتید گمراهی کسی که گمراه شده به شما زیانی نمیرساند. یعنی انسان در درجه اول مسئولیت خودش رو بر عهده دارد، در درجه دوم مسئولیت زن و بچه و جامعه و دیگران. من در درجه اول، مؤلف میگه، مسئولیت خودم رو داشتم. که این ضرب المثل میگه از ضرورات تبیح المحظورات، و این آیه میگه که در درجه اول مواظب خودتون باشید و سعی کنید که خودتون هدایت پیدا کنید، و اگر اینطور شد هدایت نیافتن دیگران به شما ضرری نمیرساند. ولذا باید بیشتر حواستمون به خودمون باشه، بعد دیگران رو هدایت کنیم، به کمک کنیم. و امتثال این آیه را نمودن و متعلقان را جمله به ترش گفتن. میگه ناچار شدم بیان که من به فکر خودم باشم و ترش بگویم همه رو، زن و بچه و خانه و خانواده و همه را، چه به ترش گفتن. و من نجا برأسهی فقط ربها را غنیمت شمردن. من نجا برأسهی فقط ربها، معنیش این است که کسی که سر خودش رو، جان خودش رو نجات دهد سود برده است. من نجا برأسهی چه سر خودش رو و جان خودش رو نجات دهد او سود کرده است. نجا فعل لازمه ولی برأسهی که اینجا میاد باعث میشه که این متعدی بشه. من نجا یعنی نجات پیدا کند، ولی با برأسهی که وقتی میاد یعنی نجات بدهد رأس خودش رو. میگه و من نجا برأسهی فقد ربحه را غنیمت شمردم و بر سنت الفرار مما لا یتاق من سنن المرسلین رفتن. میگه این سنت را که روایت داریم و سنت انبیا بوده که الفرار مما لا یتاق، فرار از اون چه که نمیتونیم در مقابلش مقاومت کنیم، از سنت مرسلین است. من خواستم به این سنت عمل کنم که همه انبیا وقتی که نمیتونستن مقاومت کنند اونجا فرار رو برقرار ترجیح میدادن و عزیزان را به بلا سپردن. دیگه عزیزان را به بلا سپردم و رفتم. میگه بی بلا نازنین شمرد او را. بی بلا نازنین شمرد او را یا شمرد، هر دو درسته، شمرد یا شمرد. چون بلا دید در سپرد او را، یعنی در خوشی نازش رو می کشید و چون دچار رنج و بلا شد او را ترک کرد. تا بدانی که وقت پیچا پیچ هیچ کس مر تو را نباشد هیچ. و منظور از پیچا پیچ اینجا پیچ در پیچ و گرفتاری و مشکلات سخت. وقت پیچا پیچ یعنی وقتی که پیچا پیچ است و گرفتاری و مشکلات بسیار سخت. هیچ کس مر تو را نباشد هیچ. هیچ کس حامی و همراه تو نخواهد بود. میگه وقتی که این مسائل پیش اومد و من برای خودم دلیل داشتم بر این که زن و بچه رو رها کنم و فرار کنم، این ضعیف از شهر همدان که مسکن وی بود به شهر به شب بیرون آمد، با جمعی درویشان و عزیزان در معرض خطری هرچه تمام تر، در شهور سنه ثمان عشر و ستمعه به راه اربیل و بر عقب این ضعیف خبر چنان رسید که کفار ملائین دمرهم الله و اخزاهم به شهر همدان آمدند و حصار دادند و اهل شهر به قدر وس بکوشیدند و چون طاقت مقاومت نماند کفار دست یافتند و شهر بستدند و خلق بسیار را شهید کردند و بسی اطفال عورات را اسیر بردند و خرابی تمام کردند و متعلقان و اقربای این ضعیف را که به شهر ری بودند بیشتر شهید کردن. میگه وقتی که شهر همدان ساکن بودم و به اربیل داشتم میرفتم، با جمعی درویشان و صوفیان و عزیزان و با اینکه خطر خیلی هرچه تمامتر ما را تهدید میکرد، در ماهای سال 618 قمری ما از شهر اربیل، از شهر همدان حرکت کرده بودیم به سمت اربیل و بر عقب این ضعیف، یعنی از پشت سر ما خبر چنان رسید که کفار ملائین، خبر رسید که کفار ملائین دمرهم الله و اخزاهم، خداوند هلاکشون کند و خار و ذلیلشون بگرداند، به شهر همدان آمدند و حصار دادند، محاصره کردند و اهل شهر هم به قدر توانشون کوشیدند در مقابل اونها مقاومت کنند و چون طاقت مقاومت نماند کفار دست یافتند، شهر را گرفتند و شهر بستدند، یعنی شهر را تصرف کردند و خلق بسیار را شهید کردند و بسی اطفال عورات را اسیر بردند و خرابی تمام کردند. بعضی از زنان و بچه ها، بسیاری از زنان و بچه ها را اسیر بردند و بسیاری از خانه ها را ویران کردند و متعلقان و فامیلا و نزدیکای من را هم که در شهر ری بودند بیشترشون رو به شهادت رساندند. میگه بارید به باغ ما تگرگی و از گلبن ما نماند برگی. به باغ ما تگرگ بارید و گلبن به معنای درخت گل، از درخت گل ما برگی نماند. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی او برمی کردیم. و چون امید از وطن و مسکن و مألوف منقطع شد، میگه از وطن و مسکن مألوف، بعد از مألوف یه ویرگول لازم است، و چون امید از وطن و مسکنی که من با اون الف داشتم منقطع شد، دیگه امید من از بین رفت، صلاح دین و دنیا در آن دید که مسکن در دیاری سازد که در او اهل سنت و جماعت باشند. میگه در دیاری وطن بسازد که در دیاری مسکن گزیند که اهل سنت و جماعت اونجا زندگی میکنند و از آفت بدعت و هوا و تعصب پاک بود. میگه یک منطقه رو خواستم انتخاب کنم که اونجا اهل سنت باشن افرادش و نه اهل بدعت و هوای نفس و تعصب، یعنی به سنت پیامبر عمل میکنند و نه اینکه بدعت ایجاد میکنند در دین. و من چنین منطقه رو میخواستم برای زندگی، ادامه زندگی انتخاب کنم. بعد یه ملاک دیگرم برای مسکن جدید این بود که و به امن و عدل آراسته باشد، هم امنیت داشته باشد و هم مسئولین حکومتی و حاکمان آن عادل باشد و رخص اسعار و خصب معیشت بود. رخص اسعار یعنی ارزانی قیمت ها، قیمت ها پایین باشد. و خصب معیشت، خصب به معنای وسعت و فراوانی، زندگی فراوانی و وسعت داشته باشد و در آن دیار پادشاهی دیندار، دینپرور، عالم، عادل، منصف، متمیز باشد. پادشاهش هم انسان دیندار باشه، دینپرور باشه، عالم باشه، عادل باشه، با انصاف باشه، اهل تمییز دین، تمییز حق و باطل باشه، چقدر اهل دین بداند، حق اهل فضل بشناسد. میگه قدر اهل دین رو هم بداند و حق اونایی که در مسائل دینی تفحص و تعلیم و تعلم میکنند، قدر اونها رو هم بشناسد و از اونها هم حمایت کند. و هرچند تفحص کرد از ارباب نظر و اسباب تجارت، میگه که چون امید از وطن مسکو، وطن و مسکن معلوف منقطع شد، یه سری ملاچهایی رو ذکر میکنه برای اینکه یه جای دیگری بخوام زندگی کنم چه ملاچهایی داشته باشه، میگه تفحص کرد، یعنی من تفحص کردم و از ارباب نظر، صاحبان نظر و اصحاب تجارت، اونایی که اهل تجارت بودن، که اینا بر احوال بلاد، حالات شهرها و اقالیم جهان، مناطق جهان وقوف داشتند، اطلاع داشتند. به اتفاق گفتند دیاری بدین صفات و بلادی بدین خاصیات در این وقت بلاد روم است که هم به مذهب اهل سنت و جماعت آراسته است و هم به عدل و انصاف و امن و رخص پیراسته و به حمدالله پادشاهی در آن دیار از بقیت آل سلجوق. اینجا منظورش از روم کشور ترکیه هست که اونجا همزمان مولوی هم اونجا زندگی میکرد، گونوی هم اونجا زندگی میکرد و آل سلجوق هم در ترکیه حکومت میکردن. حالا اینجا یه سری نکاتی رو خدمتتون عرض میکنیم. اولین نکته این که در ادامه این متن شروع میکنه بسیار از آل سلجوق و پادشاهان و مسئولین حکومتی تعریف و تمجید کردن و این تعریف و تمجید از پادشاهان در بین علما، بسیاری از علما ما میبینیم که در مقدمه کتابشون چندین صفحه پادشاه زمان خودشون رو ازش تعریف و تمجید میکنند. خب تمجید از یک پادشاه عادل اشکالی ندارد، تعریف و تمجید اگر حساب شده باشه، اگر روی اصولی باشه اشکالی ندارد. نکته دوم این که اون موقع در ترکیه، چه اینجا میگه بلاد روم، در ترکیه شخصی به نام علاءالدین کیقوباد در ترکیه تشکیل حکومت داده بود که از آل سلجوق بودن که بر کشور حکومت میکردن، بر ایران و روم و مناطق بسیار زیادی تحت سیطره سلجوقیان بود و برخی از مورخان، برخی از محققان در این زمینه معتقدند که حتی تمدن سلجوقیان و قلمرو سلجوقیان از تمدن و قلمرو هخامنشیان هم بیشتر بود و اگر هم نجیم که از تمدن و قلمرو هخامنشیان بیشتر نیست، حداقل بعد از هخامنشیان اگر بخوایم نام ببریم سلجوقیان در مرتبه دوم هستند به لحاظ قلمروی که اینا داشتن، قلمروی بسیار وسیعی از جهان را تحت سیطره خودشون قرار داشتن که سلاجقه روم به اینها میگفتند که در ترکیه حکومت میکردن تحت عنوان سلاجقه روم بودن و سه شهر ازنیک و گونیه و سیواس ترکیه در مدت‌های مختلف در دوره‌های مختلف پایتخت سلاجقه روم بود. مدتی ازنیک، شهر ازنیک ترکیه، مدتی شهر قونیه و مدتی هم سیواس پایتخت سلاجقه روم بود و همین کیقوباد در زمان حکومتش نواحی بسیاری را به قلمروی سلجوقیان افسود. در سال 636 هجری قمری مسموم شد و درگذشت. پس از کیقوباد پسرش کیخسرو دوم به پادشاهی رسید. در زمان پادشاهی کیخسرو دوم مغولان به قلمرو کیخسرو دوم حمله کردند و بخشی از سرزمین تحت قلمرو کیخسرو دوم را تصرف کردند. کیخسرو در سال 640 در محلی به نام کوسداغ با سپاه مغول روبرو شد و از سپاه مغول شکست خورد. این شکست باعث شد که قراردادی بین کیخسرو دوم و مغولان این یک قراردادی بسته بشه که کیخسرو دوم موظف شد به مغولان خراج پرداخت کنه و در سال 644 هجری قمری کیخسرو دوم نیز به طریق مرموز کشته شد و نهایتاً در سال 702 هجری قمری سلطنت سلجوقیان روم به پایان رسید. اما اینجا یه نکته قابل عرض هست و اهمیت داره، این که سلجوقیان اینجا اومدند و اظهار اطاعت کردند، سلجوقیان روم نسبت به مغولان، و همین باعث شد که از آسیب مغولان در امان بمانند و لذا همین مسئله باعث شد که در ادامه هم همین حکومت سلجوقی روم پناهگاهی برای دانشمندان ایرانی بود که به اونجا بعدها هم مهاجرت کردند. یعنی این زمانی که صاحب مرصاد العباد میگه رفتم به روم تحت حکومت و منطقه‌ای که سلجوقیان حکومت می‌کردند در ترکیه، اونجا رفتم و بعد از اون زمان هم تا مدت‌ها این منطقه پناهگاه دانشمندان ایرانی بود. میگه و یادگار آن خاندان مبارک است که هر آسایش و راحت و امن و فراغت که اهل اسلام یافتند از سایه چتر همایون اهل آن خاندان یافتند. همایون به معنی مبارک. میگه آن خاندان مبارک که در واقع آل سلجوق، و یادگار آن خاندان مبارک هر آسایش و راحتی و امن و فراغت که اهل اسلام یافتند از سایه چتر مبارک اهل آن خاندان یافتند، و آن خیرات و مبرات که آن خیرات و نیچی ها که در عهد میمون آن پادشاهان، میمون مبارک، پادشاهان دیندار دین پرور انار الله براهینه هم بوده است. انار الله براهینه هم داخل پرانتز است، یعنی خداوند براهین آنها را نورانی کند. میگه که این خاندان بسیار برای دین و اهل دین خدمت کردند، از غزوات و فتوحات دیار کفر و اخذ قلاع و فسون از ملاحده و بنای مدارس و خانقاهات و مساجد و منابر و جوامع و پلها و رباطها و بیمارستانها و دیگر مواضع خیر و توقیر و تربیت علما و تا آخر. میگه که غزوات و فتوحات دیار کفر، میگه دیار کفر را اینا فتح کردن، و اخذ قلاع، قلعه های اونها رو، و حصون، و حصون اونها و دژه های اونها رو گرفتن از ملاحده افراد ملحد، و بنای مدارس، مدرسه ساختن، خانقاه ساختن، مسجد ساختن، منبر ساختن، جوامع ساختن، و جوامع حالا به معنای محل درس خوندن هست، محل تحصیل هست، و محل جمع هم میتونه باشه، محل جمعیت هم میتونه باشه، و جوامع و پلها و رباط ها، رباط به معنی کاروان سراست، و بیمارستان ها و دیگر مواضع خیر، دیگر کارهای خیری که انجام دادند، و توقیر و تربیت علما و تبرک و اعزاز زهاد و عباد و شفقت و رحمت بر رعایا، بر رعایا. میگه که این بناها که ساختن، مدارس، خانقاها و مساجد و منابر و جوامع و پلها و رباطها و بیمارستانها، حالا اون جوامع به معنای مسجد جامع و امثال این هم گفته میشه، مسجد بزرگی که در شهرها بنا میشه برای اینکه نماز جمعه بخوانند و برای اینکه کل جمعیت شهر بتونن اونجا جمع بشن، و بیمارستان و دیگر جای خیر و توقیر یعنی گرامی داشتن، و تربیت علما و تبرج یعنی مبارک دانستن، و اعزاز، عزیز شمردن زهاد، زاهدان، حالا بیشتر منظور همون صوفیان، و عباد، عبادت کنندگان، و شفقت یعنی مهربانی و رحمت، ترحم بر رعایا، بر رعایا یعنی مردم، و انوار و انواع تقربات به حضرت عزت، انواع تقربات به حضرت باری تعالی در هیچ عهدی به اندازه نبوده است. و این معنا از آن، این معنا از آن معروفتر و مشهورتر است که به اتناب حاجت افتد. میگه به طولانی گفتن حاجت نیاز نیست، که خیلی معروف است. چه در جملگی دیار عرب و عجم، از ترکستان و فرغانه، ترکستان به معنای ترکستان چین هست، همون شعرم که میگه که ترسم نرسی به کعبه ای عربی، این که این ره که تو می روی به ترکستان است، منظور ترکستان چین هست، که اگر یه نفر در ایران باشه مخالف جهت کعبه میشه ترکستان، که کاملا 180 درجه برعکس اون چه که میخواد بره کعبه، برعکسش میشه ترکستان چین. میگه جملگی دیار عرب و عجم، از ترکستان و فرغانه، فرغانه استانی در ازبکستان هست، و ماوراء النهر، ماوراء النهر و خوارزم و خراسان و غور که اینا در افغانستان هستند، و غرجستان، که غرجستان و غزنی اینا هم در افغانستان هستند، و هندوستان و کابل و زابل و سیستان و کرمان و پارس و خوزستان و عراقین، عراقین کوفه و بصره رو میگن، و دیار بکر، شرق ترکیه است، و ارمن، ارمنستان رو میگن، و شام و ساحل و مصر و روم و غیر آن، که این مناطق غیر آن معاصر خوب ایشان، اثرهای خوب این خاندان سلجوقی و بندگان اینها ظاهر است، و زبانهای اهل اسلام بر ادیه صالحه و اسنیه فاتحه آن خاندان مبارک ماهر. معاصر یعنی آثار، و میگه زبانهای اهل اسلام بر ادعیه صالحه، همه دارن خاندان آل سلجوق رو دعا میکنن، و اسنیه یعنی سنا میگوین، فاتحه یعنی باز هست، و اسنیه نافذ، سناهای نافذ مردم نسبت به آن خاندان مبارک ماهر یعنی کارازموده و زبانهای اهل اسلام بر عطیه صالحه و اثنیه فاتحه، ثناهای نافذ، نافذ آن خاندان مبارک ماهر. اینا ظاهر است. قبلا فعلش اونجا اومده که میگه معاصرشون ظاهر است و زبان اهل اسلام بر عطیه صالحه و اثنیه فاتحه آن خاندان مبارک ماهر. حالا بعد مبارک یه ویرگول بذاری اینجا میشه اثنیه فاتحه خاندان مبارک ماهر است، یعنی عادت کرده است، کارآزموده شده است. پادشاه تعالی عاطفت و مرحمت و شفقت و رأفت ایشان را وسیلت، پادشاه تعالی یعنی خداوند متعال عاطفت و رحمت و شفقت و رأفت ایشان را وسیلت درجات. خداوند این همه عطوفتی که این خاندان دارن، مرحمتی که اینا دارن، مهربانی و رأفتی که اینا دارن، وسیله درجات و موجب قربات اینها و نزدیکی اینها به خدا بگرداند و برکات عدل گستری و دین پروری ایشان را تا منقرض عالم. این برکات عدل گستری که اینا داشتند، دین پروری که اینا داشتند، تا انقراض عالم در این خاندان مبارک این برکات را باقی بدارد به منه وجوده. خداوند با منتی که بر ما میگذارند و با جودی که دارند انشاءالله این برکات رو در این خاندان نجه دارن. بعد میگه که چون این ضعیف را این معنا محقق گشت، دانست که اسباب جمعیت و فراغت و دلپروری. میگه چون این ضعیف را این معنا محقق گشت، این رو من فهمیدم که اسباب جمعیت یعنی اون چه انسان خاطر جمع می کند و فراغت، فرصت و مجال می دهد و دلپروری، تزکیه نفس و نشر علم، دلپروری نشر تزکیه نفس و نشر علم و دعوت بندگان به حق و رعایت حقوق اصحاب خلوت، رعایت حقوق اصحاب خلوت جز در آن دیار مهیا و مهنا نگردد. یعنی منطقه که سلاجقه روم در آن حکومت میکنند، ترکیه، بهترین جاست برای تزکیه نفس، برای این که انسان خاطر جمع باشه، فراغت داشته باشه، برای نشر علم و تزکیه نفس و دعوت بندگان به حق، رعایت حقوق اصحاب خلوت. این جز در آن دیار مهیا و مهنا نگردد. و این که اصحاب خلوت، اونایی که بخوان که گوشه گیری بکنن، اونایی که بخوان که بیشتر با خدا خلوت کنند، این جز در آن دیار مهیا آماده و مهنا گوارا نیست، خصوصا در پناه این دولت، این خاندان مبارک، خصوصا در پناه این خاندان مبارک یعنی سلاجقه روم، که دعاگوی این خاندان این ضعیف را از آبا و اجداد میراث رسیده است. میگه از پدر و اجداد هم دعاگوی این خاندان بودیم. این خاندان، خاندان بسیار عادلی هستند و عدل پرور هستند. و حقوق نعم ایشان، حق نعمت‌هایی که اینها بر ذمت این ضعیف، بر ذمه من اینها دارند و جمله اهل اسلام متوجه است. اینها حقوقی دارند بر ذمه بنده، بر ذمه این ضعیف، بر ذمه من و جمله مسلمین، یعنی حق زیادی بر من و همه مسلمانان از آنها متوجه به ما هست. میگه واجب شناخت بی توقف روی بدین خطه مبارک نهادن و در حریم این ممالک که هر روز بر افسون باد و از شر و کید کفار محفوظ و مسئون مقام ساختن. واجب دونستم بر خودم که دیگه توقف جایز نیست، بی توقف روی بدین خطه مبارک نهادن، برم ترکیه و در حریم این ممالک این مملکت ها قلمرو این حکومت آل سلجوق که هر روز قلمروشون افسون باد و از شر و کید کفار محفوظ باشد و مسون و در امن باشد، مقام ساختن، اقامت کردن. میگه خواستم دیگه توقف نکنم، بی توقف حرکت کنم به سمت ترکیه، اونجا اقامت کنم و به دعای دولت قاهره ثبت الله مشغول بودن، برم دولت قاهره آل سلجوق خداوند ثابت بدارد اینها را، مشغول بشوم. چون سعادت مساعدت نمود و توفیق رفیق گشت، افتان و خیزان با جمعی عزیزان به حدود این دیار مبارک رسید و از اتفاق حسنه به شهر ملطیه شهری در غرب فرات است و از اتفاق حسنه به شهر ملطیه 100,000 سعادت و دولت. میگه در شهر ملطیه اتفاق خیلی خوبی اونجا افتاد، 100,000 سعادت و دولت در صورت قدوم مبارک شیخ و شیوخ علامة العالم قطب الوقت بقیت المشایخ شهاب الملت و الدین عمر سهروردی متع الله المسلمین به طول بقائه ولا بعد منا برکتن و انفا برکت انفاسهی ولا بعد منا برکت انفاسهی و لقائه استقبال کرد. یه خیلی از شهاب الدین عمر سهروردی، این غیر از شیخ اشراق هست، این صاحب عوارف المعارف هست، کتاب عوارف المعارف که بسیار کتاب مهمی است. میگه سعادت نصیب ما شد در شهر ملطیه، شیخ شیوخ علامه عالم قطب وقت، در واقع این قطب وقت هم خیلی معنا داره، یعنی در واقع اون موقع سردسته همه صوفیان و همه عارفان، اون موقع نفر اول از نظر صاحب مرصاد العباد عمر سهروردی صاحب عوارف المعارف بود و در واقع این مباحثی که این چند تا کلمه و القابی که نسبت به عمر سهروردی عوارف المعارف میاره ما رو بیشتر مشتاق میکنه که عوارف المعارف رو بیشتر به اون توجه کنیم، که یه شخصی که این عوارف المعارف رو نوشته چنین القابی نسبت به او از طرف صاحب کتاب بسیار مهم مرصاد العباد گفته شده است. قطب الوقت چه قطب زمان خودش بود، بقیت المشایخ بود و شهاب الملت و الدین عمر سهروردی. بقیه به معنای بازمانده و شهاب هم به معنای میتونیم بگیم که ستاره، ستاره ملت و دین، ستاره ملت و ستاره دین عمر سهروردی که خداوند با طول بقای عمرش، با طول عمرش مسلمین را بهرمند بگرداند از وجود ایشان، ولا بعد منا برکت انفاسی، خداوند برکات انفاس او را از ما دور نکند و از برکت لقاء او خداوند ما را بهرمند بگرداند و همه را بهرمند بگرداند. میگه در شهر ملطیه این شخص صاحب عوارف المعارف از من استقبال کرد، آن را سعادتی بزرگ و دولتی شگرف شمرد و فالی خوب گرفت. میگه فال رو فال بنیچ در واقع فال خوب گرفتم به اینکه در شهر ملطیه با چنین بزرگواری مواجه شدم و پیش خودم گفتم که سعادت بزرگ در اینجا نصیب من شد، پس معلومه که در ادامه هم مشکلات در حال حل شدن هست. میگه چون به شرف خدمت او مشرف شد، آن بزرگوار را به شکر ایادی و مکرمات و توفیقات که پادشاه اسلام سلطان السلاطین خلد الله سلطانه و علا قدره و شانه در حق او یافته بود، رتب اللسان یافت. میگه مشرف شدم به خدمت آن بزرگوار، او رو به شکر ایادی. ایادی درسته که به معنای دست ها است، ولی اینجا منظور نعمت ها، منظور نعمت هاست و خوبی هاست، به شکر ایادی و مکرمات، به شکر نعمت ها و خوبی ها و مکرمات، کرامت ها و بخشش ها و توفیقات که پادشاه اسلام سلطان سلاطین خلد الله سلطانه، خداوند سلطنتش رو جاودانی بکند و علا قدره، قدر او رو بلند بدارد و شأن او رو بلند بدارد، در حق او یافته بود. میگه پادشاه به قدری خوبی کرده بود که او در مورد پادشاه رتب اللسان بود، یعنی زبانش گویا بود که از پادشاه تعریف و تمجید کرد صاحب عوارف المعارف. و با خواص و عوام بعضی از فضائل و شمائل آن ارگ مطهر و روح مصور شرح می داد، یعنی بعضی از فضیلت ها و خوبی های آن نژاد پاک، آن ارگ مطهر یعنی نژاد پاک. شمایل هم اینجا به معنای خوبی ها میتونیم بگیم، شمایل یعنی خوبی های آن نژاد پاک و روح مصور، روح مقدس این خاندان صحبت میکرد و زبانش گویا بود از تعریف و تمجید از پادشاه سلاجقه روم. در اثنای آن حالت و معرض آن مقالت اشارت به این ضعیف کرد. میگه در اثنای اون حالت و زمان معرض آن مقالت، یعنی در زمان اظهار اون سخن، زمانی که داشتین مسائل را میگفت، معرض یعنی زمان اظهار آن مقالت یعنی آن سخن، اشارت یعنی دستور، اشارت به این ضعیف کرد، به این ضعیف دستوری داد، فرمانی داد، امری کرد و فرمود چون از وطن معلوف و مسکن مشغوف بی اختیار دور افتادی، از وطنی که به آن عرف گرفته بودی، مسکنی که به آن علاقمند بودی، بی اختیار دور افتادی و به اضطرار وقت و جمعی و به اضطرار وقت و جمعیت به باد دادی، وقت و خاطر جمعی رو دیگه شما مدت زیادی از دست دادی و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزایی است که شما بد میپندارید ولی خیر شما در آن هست. باری در این دیار مبارک بپای، یعنی شما در این دیار مبارک بمان و در حریم این ممالک ثبات نمای، در حریم این ممالک ثابت بمان. و اذا اعشبت فنزل، یک ضرب المثل عربی است که وقتی به مکان پرگل و گیاه رسیدی فرود آی. میگه و اذا اعشبت فنزل را کار فرما، یعنی این ضرب المثل را که وقتی به مکان پرگل و گیاه رسیدی فرود آی را در سرلوحه کار خودت قرار بده. و اگر چه دنیا اقامت را نشاید، دنیا اینطور نیست که ما به اقامت در دنیا خیلی مشتاق باشیم و عمر بی وفا بسی نپاید، عمر بی وفا هم خیلی پایدار نیست، ولکن بقیت عمر در پناه دولت این پادشاه جوانبخت پیر صفت، بقیه عمر را در پناه این دولت پادشاهی که جوان بخت است و پیر صفت، بختش جوان صفتش پیر، و یعنی سعادتمند هست ولی پیر صفت یعنی دانا هست، و سلطان دین پرور، سلطان دین پرور بند سیرت، سلطان دین پروری که متواضع است، بند سیرت است، به سر بر، به سر بر یعنی زندگی کن. یه ضرب المثل دیگر اینجا آورده، میگه فیضا اصبت فعلزم، وقتی که تیرت به هدف اصابت کرد فرصت رو از دست مده. فیضا اصبت فعلزم، اینجا فیضا اصبت فلزم، وقتی تیرت به هدف اصابت کرد، در شکار این مسئله هست که در شکار اون که در احکام فقهی اومده، وقتی کسی میره شکار به عنوان مثال با اسلحه، بسم الله باید بگه بعد اسلحه رو شلیک کنه. وقتی که تیر به شکار اصابت کرد باید خودشو سریع برسونه به بالا سر شکار. اگر دید شکار مرده است، گوشتش حلاله، میتونه استفاده کنه و مشکلی هم نداره. با اون تیر و بسم الله گفته بود به در واقع کشته اون شکار رو. اگر دید زنده است باید رو به قبله کنه و اون رو با چاقوی آهنی سر ببره، بعد از اون گوشتش حلال است. یعنی اگر اون موقع جان در بدن داشت باید اون رو ذبح کنه. وقتی تیرت به هدف اصابت کرد فرصت رو از دست مده. هرچند سنت این طایفه عزلت و انقطاع و خوف و خلوت است، که طایفه عرفا سنتشون گوشه نشینی و انقطاع از مردم و خوف از خدا، خلوت با خدا است و اجتناب از مصاحبت و همنشینی با ملوک و سلاطین و ترک مخالطت است، اینا بیشتر با خدا هستند، نه بیشتر با پادشاهان و مقامات و مردم و اینا. اما از چنین پادشاه موفق که هم از علم نصیبی تمام دارد و هم از ثمرات ریاضات و مجاهدات نصابی کامل، از چنین پادشاهی که چنین ویژگی‌هایی دارد، ثمرات ریاضات و مجاهدات نصابی کامل دارد، بهره کامل دارد و محب و مربی ارباب علوم اصحاب قلوب است، به کلی منقطع نباید شد. چنین فردی نباید منقطع شد. چنین فردی خودش انسانیست که معاشرت با او و در واقع با او همنشینی خودش فواید اخروی هم داره و خود را و خلق را از فواید و منافع آن حضرت محروم نگردانید. میگه اینا رو سهروردی گفت که این شخص چنین پادشاهیست، شما در واقع تیرت به هدف خورد، فرصت را از دست مده. هرچند که عرفا معمولا در واقع گوشه نشین و گوشه گیر هستند، ولی از این پادشاه دوری نکن و در واقع به در واقع خدمت پادشاه برس، به فردی که چنین خصوصیاتی دارد. تا اینجا انشاءالله بقیه مباحث جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.